بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صدور گاز طبیعی ایران به ترکیه اثر گرفته شد. جایزه نوبل پزشکی به دو دانشمند آمریکایی تعلق گرفت. پلیس ایتالیا عملیاتی را با هدف دستگیری مضمونین به تروریسم بین المللی به انجام رساند. ساعت 14. سلام شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. به گفته مقامات مسئول ایرانی، صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه از امروز از سر گرفته شد. صدور گاز ایران به ترکیه از روز پنجشنبه گذشته و به دنبال یک انفجار در خط لوله انتقال گاز در نزدیکی شهر بازرگان مختل شد. مقامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز گذشته گروه تروریستی پژاک شاخه ایران پکاکا را متهم به انجام این عملیات کردند. ایران روزانه 22 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه صادر می کند. دو دانشمند آمریکایی به نام‌های اندرو فایر و گریگ ملو امروز به عنوان برندگان جایزه نوبل در رشته پزشکی معرفی شدند. در استکهلم اعلام شد که جایزه نوبل به خاطر کار بر مکانیزم بنیادین برای کنترل جریان اطلاعات ژنتیک به این دو دانشمند تعلق می‌گیرد. بنابر گزارش‌ها پلیس ایتالیا امروز اقدام به برگزاری عملیاتی ضد تروریستی برای دستگیری 6 مظنون به تروریسم بین‌المللی کرد. این افراد اتباع کشور الجزایر هستند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایتالیا آنسا، این عملیات در شهر میلان صورت پذیرفت، اما هنوز مشخص نیست که چند نفر از این 6 نفر بازداشت شدند. گزارش مذکور به تایید یا تکذیب پلیس میلان نرسیده است. پلیس عراق میگوید در 24 ساعت گذشته اجساد دست کم 50 نفر در بغداد و حوالی آن به کشف رسیده است. بر اجساد کشف شده زخم اصابت گلوله به چشم می‌خورد و احتمالاً تمامی آنها قربانی خشونت‌های مسلحانه فرقه‌ای میان سنی‌ها و شیعیان بودند. بر پیکر این اجساد همچنین آثار شکنجه به چشم می‌خورد. همچنین به گزارش آسوشیتد پرس امروز دست کم 10 نفر طی عملیات تروریستی در نقاط مختلف عراق جان خود را از دست دادند. ارتش لبنان از بامداد امروز کار جایگزینی و استقرار نیروهای خود را در مرزهای جنوبی کشورش آغاز کرد. این اقدام یک روز پس از خروج کامل نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان و بر اساس قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل که پایان بخش جنگ 34 روزه اسرائیل و حزب الله بود صورت می‌پذیرد. به گفته میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان، نیروهای این کشور آماده مواجهه با هر گونه تهاجم اسرائیلند. بر اساس قطعنامه شورای امنیت، نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل نیز در کنار ارتش اسرائیل و لبنان به محافظت از مرزهای دو کشور و جلوگیری از درگیری احتمالی خواهد پرداخت. سخنگوی میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان امروز گفت که کشورش قصد دارد 4 افسر دستگیر شده روس را در اختیار سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار دهد. بازداشت این 4 افسر روس در گرجستان به اتهام جاسوسی روابط مسکو و تفلیس را در روزهای اخیر به تیرگی کشانده است. بنابر اظهارات این سخنگوی دولتی، افسرهای دستگیر شده به مقامات سازمان امنیت و همکاری اروپا که امروز وارد تفلیس میشوند تحویل داده خواهد شد. در پی بازداشت این افسرها روسیه تمامی دیپلمات‌های خود را از گرجستان فراخوانده بود. منابع دولتی در سریلانکا میگویند افراد مظنون به عضویت در گروه جدایی طلب ببرهای تامیل یک افسر پلیس را به ضرب گلوله به قتل رساندند. بنابر گزارش سازمان امنیت ملی سریلانکا، افسر مذکور در حالی که به سوی محل خدمت خود میرفت مورد اصابت گلوله افراد سازمان ببرهای تامیل قرار گرفت. این ادعا هنوز به تایید شورشیان تامیل نرسیده است. با گزارش از رویدادهای ترکیه این بخش خبری را ادامه می‌دهیم. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در کاخ سفید با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو می‌کند. مسئله تروریسم و پرونده هسته‌ای ایران مهمترین موضوعات مورد بحث میان سران دو کشور خواهد بود. رسانه‌های ترکیه می‌گویند دیدار امروز رجب طیب اردوغان با جورج بوش ممکن است چرخش مهمی در سیاست آنکارا نسبت به ایران ایجاد کند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
به گزارش دفتر نخست وزیری ترکیه، ساعت 5 الی 6 بعد از ظهر امروز به وقت آنکارا، رجب طیب اردوغان در کاخ سفید با پرزیدنت جورج بوش ملاقات می کند. خبرگزاری CNN ترک مسئله پکاکا، بحران اتمی ایران، عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و به طور کلی سیاست‌های راهبردی آنکارا و واشنگتن در قبال مسائل مهم منطقه را به عنوان محور گفتگوهای طرفین ذکر کرده است. اما در این میان آنچه برای آنکارا از اهمیت ویژه و حساسی برخوردار است، درخواست واشنگتن برای حمایت و هماهنگی ترکیه در بحران اتمی ایران است. کانال خبری تلویزیون NTV امروز در گزارشی خاطرنشان کرد ترکیه نسبت به درخواست آمریکا مبنی بر موضع‌گیری هماهنگ با واشنگتن در قبال پرونده اتمی ایران در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته است. آنکارا تاکنون با آنکه بارها اعلام کرده مخالف تولید سلاح هسته‌ای در ایران است، اما در این حال تحریم اقتصادی و یا هر گونه اقدام نظامی علیه ایران را نیز به زیان منافع خود دانسته و با آن مخالفت کرده و همواره از آمریکا خواسته است مسئله اتمی ایران به عنوان کشوری که دومین تأمین کننده انرژی فسیلی ترکیه پس از روسیه به شمار می‌رود، از طریق دیپلماتیک حل شود. همزمان مسئله پیکاکا و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، کمک‌های نظامی و همکاری‌های اقتصادی آمریکا با ترکیه، آنکارا را بر سر دوراهی حساسی قرار داده است. کارشناسان ترک معتقدند ترکیه لازم است منافع بلند مدت خود را در نظر داشته باشد، زیرا این کشور در هر صورت نمی‌تواند در بحران اتمی ایران نقش تعیین کننده‌ای ایفا کند. رجب طیب اردوغان امروز در رابطه با این مسائل با پرزیدنت بوش گفتگو می کند و بار دیگر از آمریکا می خواهد معضل پیکاکا و وجود شبه نظامیان این سازمان در شمال عراق را حل کند. قرار است آقای اردوغان در پی دیدار امروز خود با رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانسی مطبوعاتی شرکت کند و سپس راهی لندن شود تا فردا سه‌شنبه درباره مسائل مهم منطقه با تونی بلر نخست وزیر انگلستان دیدار و گفتگو نماید. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
اما امروز دوشنبه نیروهای ارتش لبنان پس از حدود 40 سال در مناطق جنوبی آن کشور مستقر می شوند. از اوایل دهه 1970 تا کنون جنوب لبنان در اشغال نیروهای اسرائیلی و یا شبه نظامیان حزب الله بوده است. استقرار ارتش لبنان در جنوب آن کشور در حالی است که یکی از فرماندهان نظامی لبنانی گفته است از این پس ارتش ملی لبنان به هر گونه تعرض اسرائیل پاسخ می دهد. نیما تمدن گزارش می دهد.
سرهنگ میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان روز دوشنبه هشدار داد که نیروهای تحت فرمانش پس از استقرار در جنوب لبنان از این پس با هر تعرض اسرائیل برخورد می کنند. سخنان سرهنگ سلیمان در حالی ایراد شد که نیروهایش پرچم لبنان را بر فراز یک تپه در منطقه اللبونه در جنوب کشور به اهتزاز در می آوردند. استقرار نیروهای لبنانی در مناطق جنوبی یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که چند صد تن از سربازان ارتش اسرائیل این مناطق را ترک کردند. شماری از نیروهای ارتش اسرائیل از نیمه ماه اوت، یعنی حدود 50 روز پیش که بنا به قطعنامه شورای امنیت آتش بس میان اسرائیل و حزب الله برقرار شد، در بخش‌هایی از مناطق جنوبی لبنان باقی مانده بودند. به گفته میشل سلیمان، استقرار ارتش ملی لبنان در مناطق جنوبی به نیروهای نظامی لبنانی کمک می کند تا وظایف خود برای دفاع از کشور و ایجاد امنیت را با کمک نیروهای بین المللی حافظ صلح بهتر انجام دهند. این فرمانده نظامی ارتش لبنان همچنین یکی از وظایف نیروهایش در مناطق جنوبی کشور و کنترل مرزهای دریایی و زمینی را جلوگیری از قاچاق اسلحه و دیگر اقلام ممنوعه به درون لبنان برشمرد. بنا به گزارش‌ها شبه نظامیان حزب الله که در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان تروریست شناخته می‌شوند، در سال‌های اخیر جنوب لبنان را به پایگاه و معبری برای قاچاق اسلحه از ایران و سوریه تبدیل کرده بودند. بنا به قطعنامه 1701 شورای امنیت که به جنگ 34 روزه اسرائیل و حزب الله پایان داد، نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان خارج شده و در عوض نیروهای ارتش ملی لبنان همراه با نیروهای حافظ صلح بین الملل وظیفه حفظ امنیت در جنوب لبنان را به عهده خواهند گرفت. حفظ امنیت در منطقه‌ای که شبه نظامیان حزب الله با استقرار پایگاه‌هایشان در آن تا سالها به نیروهای ارتش ملی لبنان اجازه ورود به این منطقه را نمی‌دادند. با این همه شبه نظامیان حزب الله هنوز با شرط دیگر قطعنامه شورای امنیت مبنی بر خلع سلاح موافقت نکردند و پیشتر اجرای این خواسته جهانی را منوط به خروج کامل نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان دانسته بودند.
گزارش بود از نیما تمدن. به رادیو فردا گوش میکنید. فردا 3 اکتبر برابر است با 16 سال روز فروپاشی دیوار برلین. به این مناسبت از امروز مراسمی در سراسر آلمان برپا شده است. گرچه اکثر شهروندان آلمان موافق فروپاشی دیوار برلینند، ولی هنوز هستند کسانی که مخالف وحدت دو آلمان هستند. در این میان یک هنرمند ایرانی با نام شهرام کریمی به گونه‌ای سمبولیک دست به انجام یک کار هنری زده و بخش کوچکی از این دیوار را بازسازی کرده است. همکارم شهرام میریان گزارش می‌دهد.
یه ورکشاپ بود توی دانشگاه برلین، بعد من فرصت و غنیمت دیدم با یه دوربین ویدیویی رفتم توی چک پوینت چارلی در اصلی اون دیوار برلین بود که برداشته شد. بعد من این دیوار برلین رو به اندازه پهنای یک آدم آوردم دوباره با سمت بالا. به هر حال به عنوان یک کار ویدیویی ضبط شد. بعد جالب برخورد مردم بود اونجا، تعجب می‌کردن. اونجا یه محل خیلی توریستی و آدمای زیادی میان رد میشن و خنده‌دار بود، هم طنز توش بود، هم این که یک نوع پاسخگویی، یه بخش از اعتراضی است که خیلی هم دارن از این که آسیب دیدن از این ریخته شدن دیوار. بعد این کار در یه بینالی در روسیه نشون داده شد.
وقتی که شما این دیوار رو به صورت سمبولیک در شهر برلین برپا کردین، آیا با برخورد نیروهای انتظامی و پلیس روبرو نشدی؟
والا معمولا برای این اکسیونا آدم باید از پلیس اجازه بگیره، ولی وقت نبود. خیلی سریع سنگا ریختیم بیرون، ولی حدود 10 دقیقه بعد یه ماشین پلیس اومد. و جالب این بود که من اول ترسیدم، بعد دیدم اینا هم تو ماشین نشستن دارن میخند.
این ویدیوی شما مدتش چقدر هست؟
5 دقیقه میشه. دوربین اول اینو نشون میده از بالا روی این سربازه که کاراکتر این محله چک پوینت چارلی، میاد پایین. بعد که میاد پایین من اونجا مشغول آجر و سمنت هستم.
وقتی که شما داشتین این دیوار رو بنا میکردین، برخورد مردم چه بود؟ آیا مردم موافق بودن یا مخالف؟
ریاکشن مردم، اونام اول تعجب کرده بودن یعنی چی، بعد فکر کنم متوجه شدن که یک کار هنریه.
آقای شهرام کریمی، شما یه هنرمندی هستین ساکن آلمان، اصولا نگاه شما به فروریزی این دیوار چگونه است؟
اگه از من سوال میکنید، دلم میخواد هرچی دیوار فرو بریزه تو دنیا. دیوار تو آلمان ریختن، فکر کردن اون برش الان در بهش روشون باز میشه. خب نشد. میدونید این دیوار جایی نداشت. به هر حال این دیوار قبلا ریخته بود.
آقای شهرام کریمی خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. منم همینطور. قربون شما.
اما در ادامه این بخش خبری، گزارش ورزشی را از فریبرز غریب میشنویم.
دنیای ورزش.
هفته پنجم رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اسپانیا دیشب با برگزاری 9 مسابقه به پایان رسید که در مهمترین بازی در داربی مهم شهر مادرید، رئال در ورزشگاه خانگیش سانتیاگو برنابئو در مقابل اتلتیکو مادرید با نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. در این دیدار ابتدا میسا در دقیقه 6 برای اتلتیکو مادرید گل زد، اما در دقیقه 37 راول گونزالس کاپیتان رئال مادرید بازی را به تساوی کشاند. در این مسابقه پربرخورد که 10 کارت زرد و 1 کارت قرمز در پی داشت، در دقیقه 63 راموس دفاع رئال مادرید به دلیل خطای عمد روی مهاجم حریف به دستور داور از بازی اخراج شد. در سایر نتایج مهم، اوساسونا که جواد نکونام ملی پوش ایرانی را 90 دقیقه در ترکیب خود داشت، در خانه اسپانیول به نتیجه مساوی بدون گل رسید و والنسیا با نتیجه پرگل 4-0 خیمناستیک تاراگونا را در هم کوبید. در جدول رده‌بندی لالیگا تیم بارسلونا با کسب 13 امتیاز در صدر قرار دارد، والنسیا با همین تعداد امتیاز دوم است و دو تیم سویل و رئال مادرید هم به ترتیب با 12 و 11 امتیاز در ردیف‌های سوم و چهارم جای دارند. در ایتالیا دیشب 8 مسابقه از سری آ برگزار شد که در چندین دیدار مهم آسروم با پیروزی 1-0 در مقابل امپولی به صدر جدول صعود کرد. دو تیم مدعی و صاحب نام اینتر میلان و آسه میلان در مقابل حریفان خود کالیاری و سینا به ترتیب با نتایج 1-1 و 0-0 متوقف شدند. پالرمو با 1 گل میزبان خود کیو و ورونا را شکست داد. فیورنتینا با 3 گل از سد کاتانیا گذشت و لیورنو همراه رحمان رضایی بازیکن ایرانی خود در خانه مسینا با 1 گل به برتری رسید. در جدول رده‌بندی سری آ تیم آسروم با 12 امتیاز به صدر آمد، پالرمو با همین تعداد امتیاز دوم است و اینتر میلان با 11 امتیاز در مکان سوم جای گرفت. در لو شامپیونای فرانسه هم دیشب 4 بازی برگزار شد که طی آنها نانسی 2-1 لانس را مغلوب کرد، اوسر با 1 گل نانت را برد، المپیک مارسی 3-0 از سد تولوز گذشت و پاریس سن ژرمن با 1 گل در مقابل میزبانش سنتاتیان بازی را واگذار کرد. در پایان هفته 8 لو شامپیونا در جدول رده‌بندی تیم المپیک لیون با کسب 22 امتیاز اول است، المپیک مارسی با 19 امتیاز در مکان دوم قرار دارد و نانسی با 15 امتیاز در جای سوم.
گزارش ورزشی را از فریدپرز غریب شنیدید. به پایان این بخش خبری رسید. این خلاصه مهمترین خبرها را 15 دقیقه